ساعت 11 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. گروه 7 ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود متهم کرد. پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره تشکیل کشور مستقل فلسطین تصویب شد. روزنامه لومون گزارش داده بر اساس ارزیابی اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران به طور کامل نابود نشده است. درود بر شما، شهریار سیامی هستم. خوش آمدید به این بخش 10 دقیقه خبر. گروه 7 شامل 7 کشور صنعتی جهان، جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اعضای سازوکار واکنش سریع گروه 7 روز جمعه 21 شهریور صادر کردند، آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده تلاش کردند مخالفان سیاسی را در داخل از در خارج از کشور به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار سازوکار واکنش سریع گروه 7 شامل استرالیا و نیوزلند این بیانیه را صادر کردند. در این بیانیه آمده که دیگر فعالیت‌های مخرب ایران شامل اقداماتی برای به دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و حملاتی است که با هدف ایجاد تفرقه در جوامع و ارعاب جوامع یهودی طراحی شده‌اند. این کشورها اقدامات ایران را نشانه الگوی نگران کننده و غیر قابل قبول سرکوب فرامرزی دانستند که به نوشته آنها به وضوح حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کند. امضا کنندگان این بیانیه تصریح کردند که در برابر این اقدامات جمهوری اسلامی از حاکمیت خود دفاع خواهند کرد. روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای رأی داد که شامل گام‌های ملموس دارای جدول زمانی و غیر قابل بازگشت برای تحقق راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطین است. این قطعنامه با 142 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه با حمایت تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تصویب شد. اسرائیل و ایالات متحده و چند کشور دیگر مانند آرژانتین، مجارستان، گینه نو و پاراگوئه به آن رأی مخالف دادند. اعلامیه‌ای که در این قطعنامه تایید شده تأکید می‌کند که جنگ غزه باید هم‌اکنون پایان یابد و خواستار اعزام یک مأموریت بین‌المللی موقت برای تثبیت اوضاع تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل است. اعلامیه تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 را موجب آغاز جنگ غزه شد محکوم می‌کند. در این حال حملات اسرائیل علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی در غزه، محاصره و گرسنگی دادن به مردم نیز توسط سازمان ملل محکوم شده است. روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داده است که اخیراً اسرائیل به مقام‌های فرانسوی گفته است همه تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای ایران در جنگ 12 روزه نابود نشده است. بر اساس این گزارش، ارزیابی مقامات اسرائیلی حاکی از آن است که در جنگ 12 روزه بخش بزرگی از تأسیسات تولید دستگاه‌های سانتریفیوژ و غنی‌سازی اورانیوم به ویژه در فوردو و نتنز نابود شدند، اما ایران هنوز تعدادی از این تجهیزات را در اختیار دارد. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، این مقدار تجهیزات در کوتاه مدت برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کافی نیست، اما ایران می‌تواند در آینده این کار را انجام دهد. پیشتر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، به روزنامه لوموند گفته بود ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران یک اشتباه محاسباتی است. پس از جنگ 12 روزه، مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ بارها تاکید کردند که بمباران‌های پی در پی برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده. سازمان فضایی آمریکا ناسا شهروندان چینی دارای ویزه آمریکا را از دسترسی به تأسیسات خود منع کرده است. پیش از این افراد چینی به عنوان پیمانکار، دانشجو یا پژوهشگر می توانستند در تحقیقات مشارکت کنند، اما از 5 سپتامبر چند نفر به طور ناگهانی از سیستم‌های فناوری اطلاعات محروم شدند و اجازه شرکت در جلسات حضوری یا مجازی را نداشتند. گلناز اسفندیاری در این مورد گزارش می‌دهد.
سازمان فضایی آمریکا ناسا شهروندان چینی دارای ویزای آمریکا را از شرکت در برنامه‌های این سازمان منع کرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که چین در حال آماده شدن برای ارسال یک مأموریت سرنشیندار به ماه و احتمالاً ایجاد زیستگاه در آن است. برنامه‌ای که باعث نگرانی دولت آمریکا شده است. دو عضو ناسا که نخواستند نامشان فاش شود به CNN گفتند این سیاست جدید از روز 5 سپتامبر آغاز شده است. خبر این سیاست جدید را نخست بلومبرگ منتشر کرده بود. ناسا سپس این موضوع را تایید کرد و اعلام کرد که شهروندان چینی از استفاده از تأسیسات و شبکه‌های این سازمان برای اطمینان از امنیت فعالیت‌ها منع می‌شوند. CNN به نقل از منابع خود در ناسا گزارش داده است که این تغییر صدها دانشمند و محقق را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سخنگوی ناسا تعداد افرادی که تحت تأثیر این سیاست جدید قرار می‌گیرند را حدود 100 نفر اعلام کرده است. برخی ناظران گفتند که سیاست جدید حاکی از شدت گرفتن رقابت فضایی میان ایالات متحده و چین است. این در حالی است که انتقاد از چین در دولت ایالات متحده شدت گرفته و رقابت بر سر فرستادن انسانها به ماه به طور فزاینده‌ای به یک مسابقه فضایی آشکار تبدیل شده است. بتانی استیون، سخنگوی ناسا، به رسانه‌ها گفت که این سازمان در واقع اقدامات داخلی مربوط به شهروندان چینی از جمله محدود کردن دسترسی فیزیکی و امنیت سایبری به تأسیسات خود را انجام داده است. شان دافی، مدیر موقت ناسا، روز 4 سپتامبر گفت چینی ها می خواهند قبل از ما به ماه بازگردند، اما این اتفاق نخواهد افتاد. وی همچنین گفت که برنامه چینی ها نظامی است و آنها شفاف نیستند. او گفت ما صلح می خواهیم، ما متمدن هستیم و درباره فعالیت های ما شفاف هستیم. چینی ها نچندان.
We have a lot of partners. We're open and transparent about what we're doing. The Chinese not so much.
در جلسه‌ای که روز 3 سپتامبر در سنای آمریکا برگزار شد، نمایندگان بر ضرورت حضور آمریکا در ماه قبل از چین تاکید کردند. چین برنامه دارد فضانوردانش را تا سال 2030 میلادی به ماه بفرستد.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدیم در مورد منع دسترسی شهروندان چینی به تأسیسات ناسا. و خبر دیگر، روز یک شنبه قطر میزبان نشست اضطراری رهبران کشورهای عضو در سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب است. این نشست دو روزه برای نشان دادن حمایت کشورهای مسلمان و عرب از قطر و محکومیت حملات روز سه‌شنبه اسرائیل به دوحه برگزار می شود. خبرگزاری‌های داخل ایران روز جمعه گزارش دادند که مسعود پزشکیان هم در این نشست شرکت خواهد کرد. در روزهای گذشته رهبران اردن، عربستان و امارات متحده عربی برای نشان دادن حمایت خود از قطر سفرهای کوتاهی به دبی داشتند. روز سه‌شنبه اسرائیل سازمان دفتر سیاسی حماس در دوحه را به قصد از بین بردن مقامات ارشد این گروه هدف قرار داد. یک روز بعد گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اسرائیل سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اعلام کرد که هیچ یک از رهبران آن کشته نشدند. این اقدام اسرائیل با واکنش‌های تند جهانی روبرو شد. احمد الشهر، رئیس جمهور موقت سوریه، می‌گوید نزاع و شکاف دمشق با تهران دائمی نیست. به گفته او اسرائیل قصد داشت سوریه را به میدان جنگ با جمهوری اسلامی ایران یا نیروهای دیگر تبدیل کند. احمد الشهر روز جمعه 21 شهریور در گفتگویی با تلویزیون الاخباریه گفت که برخی سیاست اسرائیل نشان می‌دهد که این کشور از سقوط حکومت پیشین ناراحت بود و می‌خواست این کشور به میدان نبردی با ایرانیان یا نیروهای مشابه تبدیل شود. جمهوری اسلامی حامی و متحد حکومت بشار اسد بود و در جریان جنگ داخلی طولانی و خونبار این کشور که در سال 2010 آغاز شد، با همراهی روسیه توانسته بود مانع از سقوط آن شود. احمد الشهر در این حال تأکید کرد که سوریه در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به توافقی امنیتی است که به موجب آن اسرائیل از مناطقی که پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر اشغال کرده عقب نشینی کند. سپاس از اینکه همراه ما بودید. همچنان با ما باشید با بخش‌های دیگر خبر.